خب به عنوان مؤلفه های خانواده های مدرن، طبیعتا میشه اون خصوصیت هایی رو که برای خانواده سنتی اشاره کردم، اگر اونها رو در واقع برداریم میتونیم به مؤلفه های خانواده های مدرن برسیم. منتها تمایل دارم که یه مقدار اینها رو باز بکنیم و تبیینش بکنیم و یه مقدار به دلایلش هم پرداخته بشه. از جمله خصوصیت اولی که در خانواده های سنتی اشاره شد، در واقع بزرگ سالاری یا مرد سالاری، طبیعتا در خانواده های مدرن امروزی دیده نمیشه. خانواده ها در واقع هر دو عضو خانواده کار میکنن. در بسیاری از خانواده ها، عموما در خانواده های غربی، شما این رو میبینید، زن به تنهایی بار اقتصادی خانواده رو به دوش میکشه. حالا دلایل خاص خودش رو هم داره. مثلا فرض بفرمایید بنا به تخصصی که داره، زن تونسته کار پیدا بکنه ولی مرد خانواده موقتا، حالا یا 1 سال یا 2 سال، موفق نبوده که کار متناسب با تخصص خودش رو پیدا بکنه و این زن بوده که در واقع بار اقتصادی خانواده رو به دوش میکشه. این دلایل عموماً اقتصادی هم داره، یعنی با ظهور مدرنیته و بزرگتر شدن شهرها، مدرنتر شدن جوامع شهری، هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ بالا رفته و دیگه یک خانواده نمیتونه از در واقع مواهب زندگی مدرن، ماشین بهتر، خونه بزرگتر و تفریحات بهتر در واقع و تحصیلات بهتر برای فرزندان بهرمند بشه، مگر اینکه هر دو نفر کار بکنن و بتونن هزینه ها رو پوشش بدن. بنابراین این یک نوع خروج انحصار قدرت اقتصادی در دستان مرد خانواده رو در واقع از بین برده و این یکی از بزرگترین تفاوت های جوامع و خانواده های شکل گرفته در جوامع مدرنه. دومین تفاوتی که خانواده های مدرن با خانواده های سنتی دارن، برخلاف خانواده های سنتی که اشاره کردیم زنان حق تصمیم گیری نداشتند، با توجه به مباحث مدرنی که در خصوص تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد و اینها در واقع برخواسته از نوع جهانبینی مدرن، در واقع دلایل متافیزیکی داشت که به این رسید غرب و مدرنیته که زن و مرد رو برابر بدونه و بنابراین حقوقشون رو هم برابر بدونه و بنابراین زن هم دخیل شد در تصمیم گیری های نهاد خانواده. این دومین تفاوت بزرگ خانواده های مدرن هست. در واقع زن تبدیل شد به بخشی از عنصر تصمیم گیری در خانواده های مدرن، در حالی که قبلا به هیچ عنوان این شکل نبود. تفاوت سوم و تفاوت عمده دیگه‌ای که خانواده های مدرن با خانواده های سنتی میبینیم اینه که فرزند آوری دیگه هدف اصلی خانواده نیست. در واقع خانواده های بسیاری در جوامع مدرن میبینید شما که دیگه حتی تا پایان عمر بچه دار نمیشن و تمایلی ندارن که بچه دار بشن، بنا به دلایل خاصی. حالا این دلایل ممکنه شخصی باشه یا اینکه در واقع دلایلی باشه که بر مبنای تصمیم گیری های زن و مرد خانواده به این نتیجه رسیدن که فرزند آوری نداشته باشن. بنابراین اون هدف اصلی تشکیل خانواده در جوامع سنتی که فرزند آوری و فرزند ذکور و ادامه دادن شغل پدر در فرایند خانواده و ناناوری خانواده بود، این هم از بین رفته و دیگه فرزند آوری و به خصوص حالا فرزند ذکور دیگه اون اصالت رو نداره در نهاد خانواده. تفاوت چهارمی که خانواده های مدرن دارن جدا شدن اعضای خانواده از همه. در واقع خانواده هایی رو میبینیم که مثلا فرض بفرمایید که پدر خانواده مجبوره که برای کار به شهر دیگه ای بره، در واقع ممکنه هفته ها یا ماه ها از خانوادهش دور باشه، همچنین ممکنه که فرزندان در واقع برای تحصیل یا برای کار بعد از اینکه به سنین بلوغ میرسن از خانواده جدا بشن. این در واقع در کشور ما هم میبینیم که خانواده ها در واقع فرزندانشون برای تحصیل به دانشگاه های شهرهای دیگه میرن یا برای کار. بنابراین اون همبستگی اعضای خانواده به لحاظ فیزیکی دیگه در خانواده های مدرن دیگه به اون شکل دیده نمیشه و خانواده های مدرن برای ادامه حیات اجتماعی خودشون ناچارن که از همدیگه جدا بشن برای ادامه تحصیل یا کار، که این هم باز دوباره عرض کردم دلایل اقتصادی میتونه داشته باشه. بیشتر تفاوت پنجمی که خانواده های مدرن با خانواده های سنتی دارن اینه که با ظهور عقلانیت مدرن و در واقع اصل گرفتن ایندیویدوالیزم یعنی فردگرایی، دیگه مصالح خانوادگی بر مصالح فردی ارجحیت نداره. یعنی فرزند خانواده طبیعتاً همونطوری که قبلا عرض کردم اصلا الزامی نداره که دیگه شغل پدر رو ادامه بده یا اینکه اون در واقع میراث خانوادگی رو حفظ بکنه. میتونه شغل کاملا متفاوتی رو داشته باشه، مسیر کاملا متفاوتی رو از پدر یا مادر خانواده طی بکنه و شغل دیگری رو برای خودش اختیار بکنه، اصلا مسیر دیگری رو بره. و این در واقع برخواسته باز از یک سری دلایل متافیزیکی هستش که مدرنیته بر مقام آورده و اون فردگرایی در واقع چیره شده به نوعی بر اون اصالت خانواده. به تبع همین در واقع شما میبینید که حتی حکومت‌های غربی هم دیگه خیلی اصرار و پافشاری بر دور هم نگه داشتن نهاد خانواده، بر استوار بودن نهاد خانواده خیلی در واقع پافشاری ندارن. مثلا شما در جوامع غربی دیگه شغل‌هایی مثلا فرض بفرمایید مشاور خانواده به اون شکلی که در کشورهای در حال توسعه میبینید، شما حتی در کشور خودمون مشاور خانواده که مثلا فرض بفرمایید زن و شوهر خانواده برن اونجا و اختلافاتشون رو حل بکنن، در واقع به اون شکل شما نمیبینید. این شغل ها خیلی کم شده. در واقع با اولین اختلافات زن و شوهر اگر کارشون در واقع با گفتگو حل نشه کار به دادگاه کشیده میشه یا حتی در بسیاری از مواقع پای پلیس وسط کشیده میشه. یعنی کافیه که زن یا شوهر تلفن رو برداره و پلیس زنگ بزنه و به جای اینکه در واقع یک مشاور خانواده بیاد و سعی بکنه که مشکلات بین این دوتا رو در واقع حل بکنه، پلیس هستش که و قوه قهریه هستش که وارد عمل میشه. همینطور برای فرزندان، یعنی در واقع فرزندان هم این رو میآموزند که اگر در خانواده در واقع اگر خشونتی علیهشون انجام شد دیگه مثل سابق نیست که مثلا پدر بتونه به راحتی فرزند رو تنبیه بکنه و در واقع مثلا تنبیه بدنی بکنه فرزند رو. در جوامع غربی امروزه آموزش داده میشه که اگر خشونتی پدر و مادر در برابر فرزندان انجام دادن در واقع میتونن این رو به مدرسه بیارن بگن یا به پلیس حتی در واقع رجوع بکنن. البته این مناسبات هنوز در کشور ما ممکنه که خیلی پا نگرفته باشه، ولی روند کلی در واقع میشه گفت که به همین سمت و سو داره حرکت میکنه. اینها تفاوت‌های عمده خانواده های مدرن به نسبت خانواده های سنتی بود که در واقع میتونستم عنوان بکنم. در قسمت پایانی صحبت هام با توجه به اینکه یه مقدار بحث به درازا هم کشید و فکر نمی کردم اینقدر طولانی بشه، در خصوص کارکردها و چالش های خانواده های سنتی و مدرن، همونطور که عرض کردم وارد بحث هنجاری یا ارزشی نمیشم و بیشتر هدف طرح پرسش بود و اینکه نشون بدم که در واقع ما چه مسائلی رو در گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن پیش رو خواهیم داشت، کما اینکه
بسیاری از این مؤلفه های خانواده مدرن متحقق شده در خانواده های ما، کما اینکه دیگه کمتر خانواده ای رو شما پیدا می کنید در جوامع حداقل شهری ما که فقط مرد کار بکنه و نانآور خانواده فقط مرد باشه. در بسیاری از خانواده ها زن هم پای مرد داره کار میکنه، و از اون طرف بحث تساوی حقوق زن و مرد به تبع اینکه در واقع همپای مرد داره کوشش میکنه، آیا این میتونه مطرح باشه؟ اینها رو من در دو سطح میتونم چالش ها رو ببینم. یکی بحث در واقع قوانین هستش که معتقدم بعضی از این قوانین در حوزه قوانین خانواده و بحث زن و مرد که مرتبط میشه به خانواده یه تأخری نسبت به نحوه عملکرد عرفی و اخلاقی بسیاری از خانواده های ما داره، و قوانین در بسیاری از موارد عقب هستند نسبت به اون چیزی که خانواده ها دارن عمل میکنن، خانواده های مدرن. به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا در بحث ارث یا بحث خروج، اجازه خروج، بحث پاسپورت گرفتن، اینا خانواده های ما، بسیاری از خانواده های ما در واقع مطابق قوانین عمل نمی کنن. فرزن دختر یک خانواده که از مثلا سالیان سال از پدر بیمار خانواده پرستاری کرده و تمام زحمات به دوشش بوده، حالا بعد از مرگ پدر آیا باید مثلا مطابق قوانین ارث رفتار بشه، یا اینکه وجدان اخلاقی خانواده و سایر افراد خانواده حکم میکنه که ما یک قدم جلوتر بذاریم و این برابری رو حفظ بکنیم؟ اینه که یک سطح قوانین هستش که به نظرم، حالا من وارد اون بحث نمیشم، این در واقع به عهده قانونگذاران هستش و شاید به نوعی متوجه ما هم باشه که بتونیم این مباحث رو مطرح بکنیم، شاید اثرگذار باشه. ولی در بحث اخلاقی قضیه حداقل این هستش که در بسیاری از این مناسبات ما شاید لازم باشه که اون مناسبات سنتی رو، نه به این دلیل که عرض کردم، نه به این دلیل که بهتر هست یا بدتر هست، به دلیل اینکه به نظر میرسه که دیگه کارکردی نداره، این رو باید بازنگری بکنیم، مناسبات سنتی خانواده رو، و به یک نوع در واقع عملکرد جدید در مناسبات خانوادگیمون برسیم که حداقل با وجدان اخلاقی خودمون بتونه در سطح شخصی بتونه برخورد داشته باشه و چالش ایجاد نکنه. در سطح قوانین هم خب طبیعتا این یه پروسه بلند مدت تر هستش که قانونگذاران بتونن این نیاز رو احساس بکنن که بسیاری از مؤلفه های خانواده های سنتی کار کرده در واقع خودش رو از دست داده و قوانین متناسب به این باید در واقع اصلاح بشن. صحبت خاص دیگه ای ندارم، با توجه به اینکه عرض کردم یه مقدار طولانی شد، در خدمت دوستان هستم، اگر سوال یا صحبتی بود استفاده میکنم و پوزش میخوام از اینکه اگر به دلیل اینکه در واقع تخصص من تخصص جامعه شناسی نیست، ممکنه که بحث غیر علمی رو مطرح کرده باشم، اگر دوستان تذکری از این باب هم بدن استفاده خواهم کرد. خیلی متشکرم. شب همگی بخیر.